بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثالثه دوره فشرده، حلقه ثانیه دوره فشرده، جلسه 41 قاعده منجزیت علم اجمالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی ختم بفرمایید. بحث ما در قاعده منجزیت علم اجمالیه. شهید صدر رحمت الله علیه تصویر علم اجمالی رو در همون اوائل گفتن. یه بحث اساسیه که اصلا کلن تصویر قدر، حقیقت قدر و حقیقت ماهیت علم اجمالی، این بحثاش در واقع میشه جزء مبادی علم اصول و خود این بحثای منجزیتش و تنبیهات علم اجمالی باید در اینجا بحث بشه. ما با علاجنیم یه بحثی داشتیم که چیکار کنیم، بالاخره تنبیهات رو جدا از علم اجمالی بحث کنیم. ایشون راضی کردیم که باز جدا بحث کردن تنبیهات خودش یه بحث مستقل میشه، مشکل میشه. باز از افراد با فاصله مثلا 25 جلد بخوان مطالب نگاه کنن از ذهنشون ممکنه بره. لذا اینا رو از بحث براءت برداشتیم. مشهور بعضی از بحث علم اجمالی رو که اونایی که نسبت به اصل منجزیت در خود بحث علم اجمالی و در مقدمات در ضمن بحث قطع مطرح میکنن، همینطور که تقریبا آقای صدی کار کردن، بحثای جریان براءتش و اونایی که مربوط به جریان اصول عملیه در اطراف رو در بحث اصول عملیه بعد از بحث براءت بحث میکنن. خلاصی از اون جاییه که بالاخره هنوز تو علم اصولی بحثای انسجام و نزجی پیدا نکرده که بالاخره بشه یک پاچه کرد یا نه. ما ایشون راضی کردیم که همه بحثا رو بکشونن بیارن همه رو تو فلسفه یک جا بحث کنن. لذا دو جلد علم اجمالی قرار دادیم، یکی ماهیت علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی رو تو جلد اول بحث میکنیم، فروع علم اجمالی رو توی جلد مستقلی بحث میکنیم. خب آقای صدر اینجا وارد همین بحث منجزیت علم اجمالی میشن. میگن تا حالا ما در اصول عملیه هر چی عرض کردیم از قاعده عملیه اولیه و قاعده عملیه ثانویه، که قاعده عملیه اولیه در نزد ایشون احتیاط عقلی و قاعده عملیه ثانویه براءت شرعی و ترخیص مولا در اطراف شده بود، این نسبت به شک بدویه. ولی در موارد علم اجمالی باید بیایم بررسی کنیم در دو مرحله. اول ببینیم که اصلا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست، که عرض کردم این بحث مشهور در ذبل منجزیت قطع بحث میکنن. آقای صدر اونجا فقط یه تحلیلی از علم اجمالی دادن همین مقدار، ولی دامنه منجزیت علم اجمالی رو بررسی نکردن. اینجا هم مسالک مختلف در دامنه منجزیت علم اجمالی رو بحث نمیکنن. اینجا دو تا مسئله اساسی وجود داره، مثلا بعضیا مثل آغازی ها اقتضائی ان، علت تامعی ان، بعضیا مثل مرحوم شیخ و مشهور علت تامعی نیستن، اقتضائی ان. دیگه آقای صدی اصطلاحات و اینها رو بحث نمیکنن، اکثر اینها رو میذارن برای تفصیلاتش برای حلقه ثالثه. اینجا خیلی خلاصه بحث میکنن و یه بحث بسیار مهمی هم که در حلقه ثالثه آقای صدر خوب بحث میکنن و جزء در واقع اون نکات برجسته ما هر وقت میخوام یه جایی مثلا فرق بین حلقات رو واقعی کتب بگیم که اساتید بفهمن چقدر فرق میکنه، همین بحث ماهیت علم اجمالیه. شایسته اونجا نظر محقق عراقی رو میگن، نظر محقق اصفهانی رو میگن، خودشون یه نظر رو برمیان، نظر مرحوم آخوند رو میگن. جالبیه که نظری که ایشون در مورد مرحوم آخوند در مورد ماهیت علم اجمالی میگه، مرحوم آخوند تو خود علم اجمالی رو نمیگه. یعنی طلبایی که کفایه میخونن نمیدونن، 99%شون نمیدونن نظر مرحوم آخوند در مورد ماهیت علم اجمالی چیه. در این ضمن بحث واجب تخیره اونجا مرحوم آخوند وقتی میخواد اشاره بکنه میگه که عده اشکال کردن، میگه واجب تخیره به فرد مردد تعلق میگیره. بعد اونجا یه عده میگن که آقا نمیشه به فرد مردد چیزی تعلق بگیره. مرحوم آخوند میگه علم اجمالی که امر حقیقی و تکوینیه به فرد مردد تعلق میگیره، چی برسه به وجوب تخیری که امر اعتباریه. اونجا معلوم میشه مبنایشون اینه که به فرد مردد تعلق میگیره و تو خود بحث علم اجمالی بیره مرحوم آخوند نمیشه. ولی آقای صدر خیلی اونجا قشنگ اینها رو بحث میکنه، جمع جور میکنه، مطرح میکنه و نظریه مختلفی که در مقام وجود داره اینا همش ماره حلقه ثالثه است. حلقه ثالثه بحث علم اجمالی جزو بهترین مباحث حلقه ثالثه است. بعد از بحث آقای صدر تو همین حلقه ثانیه مستوفا بحث کرده، خیلی چیزی برای حلقه ثالثه نمیمونه، تکرار بحثه، ولی بعضی از بحثا نسبتش با مباحث حلقه ثانیه خیلی فرق میکنه. یکیش همین مباحث تنبیهات علم اجمالیه که اونجا آیستد اینا رو پروپیمون بحث میکنه و جزء نکات خوبه. اگه من قرار باشه که رفقا بعضی اصرار کرده که مثلا یه دوره 60 70 جلسه یا 50 جلسه از حلقه ثالثه بگیم، نکات اضافه بر حلقه ثانیه که طلبه‌ای که دوست دارن سریع‌تر برن حلقه ثانیه با 50 جلسه رو بخونن، خارج شرکت بکنن، قطعاً بیش از 10 جلسهش مربوط به همین مباحث علم اجمالی میشه. از اون محدوده مثلا 50 60 جلسه‌ای شاید 10 جلسهش رو اضافات علم اجمالی آیستر نسبت به اینجا که بسیار دستبندی خوب، ذهنیت منسجم و مختنمیه. حالا بریم سر این مقداری که آیستر اینجا بحث میکنه. بحث دو تا مرحله است. اول باید بحث بکنیم ببینیم آیا علم اجمالی تنجیز دارد، به تعبیر ما به مقتضای عقلیل و خلیه و نفسه علم اجمالی میزان تنجیزش چه مقداره، درست شد؟ بعد میزان تنجیزش که فهمیدیم، تو رتبه بعدی باید ببینیم که رابطه بین اصول عملیه با علم اجمالی چقدره. اصول عملیه میتونن تنجیز علم اجمالی رو بردارن یا نمیتوانن تنجیز علم اجمالی رو بردارن. الان میام تو رتبه اول که بخواهیم ببینیم علم اجمالی به خودی خود چه مقدار تنجیز داره. تعریف علم اجمالی رو آیستر اینجا که خیلی مهمم هست واردش نمیشن، همون تعریفی که در مقدمه گفتن، گفتن در واقع علم اجمالی علم به یک جامعه و شکوک به تعداد افراد. اگر میدونم یکی از این 5 ظرف نجسته، پس علم دارم به جامعه نجاست احد اناعات الخمسه و شک دارم در نجاست اناع اول، اناع دوم، اناع سوم، اناع چهارم و اناع پنجم. در واقع اینجا یک علم به جامعه به اضافه 5 شکی که نسبت به نجاست اناعات پنجگانه وجود داره. در علم اجمالی که ما اینجا بحث میکنیم همه رو احتمالات رو بسیط میگیریم، یعنی فرض میکنیم احتمال نجاست هر کدوم هم مساویه. فعلا توی بحثایی که مد نظر ماست خیلی احتمالا بالا و پایین بشه فرق نمیکنه، مگر توی فروض خاصی که اطمینان به عدم درست کنه. این فروض علم اجمالی یه فرضای خاصشه که تعدد حسابات با هم فرق میکنه. اگه احتمال نجات سیر 70% بدیم و 30% بدیم، در نتیجه ممکنه تأثیر، ولی توی فروض متعارف ما نه، علم اجمالی از این لحاظ تأثیری نداره. کل ما تقدم کان فی تحدید الوظیفه العملیه فی حالات شکل بدوی المجرد عن العلم الاجمالی، هر آنچه تا کنون گفتیم در مورد تعیین وظیفه عملیه در حالات شک بدوی بود که همراه علم اجمالی نیست. و قد نفترض از شک فی اطار علم الاجمالی، گاهی وقتا ما فرض میکنیم که شک ما در دامنه علم الاجمالیه، ولی علم الاجمالی تعریفش چیه؟ که ما عرفنا سابقا علمون بل جامعه ما شکوکن به عدد اطراف العلم، یک علم به جامعه با 5 تا شک به عدد اطراف علم اجمالی. و کل شکن یمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامعه. شک یعنی چی؟ شک یعنی احتمال میدیم به یک میزان و درجه وجود جامعه رو در این فرد. وقتی 5 تا ظرف باشه احتمالا مساوی باشه، یعنی 20% احتمال داره ظرف یک نجس باشه، 20% 2 3 4 5 هر کدوم احتمال انطباق جامعه درشون هست. هر چه تعداد افراد بیشتر باشه این احتمال پایین‌تر میاد. و مورد کل واحد من هذه الاحتمالات، هر مورد تطبیق یک احتمال و مسب و متعلق هر شکی رو یسمی به طرف من اطراف العلم الاجمالی، یعنی در عین ظرف اناع شرقی یک طرف، اناع غربی یک طرف. و الواقع المجمل ارن مردد بینهما، او یه نجاستی او دوتا ظرف نجس فلبه هو المعلوم بالاجمال. دوتا اصطلاح مشخص شد که این دوتا اصطلاح خیلی در بحث های الان ما زیاد به کار میره. ما دیگه با عنوان علم اجمالی خیلی کار نداریم، همش کارمون با از شک در اطراف علم اجمالیه و معلوم بالاجمال، یعنی اون میزانی که فلبین یقین داریم. در 100 تا ظرف وقتی 8 تا رو یقین داریم نجسه، معلوم بالاجمال ما نجاست 8 تا ظرف از اطراف ما صد طرفه. و الکلام فی تحدید الوظیفه العملیه تجاه الشک المقرون بالعلم الاجمالی طارتن یقع و بلحاظ حکم العقل و به قطع نظر عن الاصول الشرعیت المؤمنه که اصالت البراءه، یه بار بلحاظ حکم عقل و به قطع نظر از اصول مؤمنه شرعی مثل اصالت البراءه میخوایم بحث کنیم ببینیم مقتضای عقل چه مقدار تنجیز برای علم اجمالیه. و اخرى یقع و بلحاظ تلک الاصول، که ببینیم آیا علم اجمالی تنجیزش برداشته می شود به وسیله ادله مؤمنه مثل براءت یا نه. مقامان، پس هنا مقامان. مقام اول منجزیت علم اجمالیه. خب نگاه کنید، یه چیز مورد قبول همه هست، همه میدونن که علم اجمالی به میزان جامع تنجیز داره، درست شد؟ حالا سوال سر اینه که اون چیزی که واقعا منجزه چیه؟ مثالمون رو این قرار میدیم که ما میدونیم که یا نماز ظهر واجبه در ظهر روز جمعه یا نماز جمعه. فرضاً بگیرید که نماز ظهر در ظهر روز جمعه واجب باشه، در زمان غیبت برگزاری نماز جمعه اشکال داشته باشه، درست شد؟ خب در این صورت چی برای ما واجبه؟ آیا واجب نماز ظهر واقعیه که لازمه بعضی از تحلیل ها در علم اجمالی همینه؟ بعضی ها میگن که در مورد علم اجمالی در واقع علم اجمالی به واقع تعلق گرفته، رویت مشکوکه، مرئی اینجا واضحه. محقق عراقی میگه این دقیقا مثل یکی یک شبحی از دور میاد، ای که از دور داره میاد خب بالاخره یا گاو یا آدمه دیگه، درست شد؟ مرعوب وجود خارجی که از دور داره میاد که مردده بین گاو و آدم نیستش که، یا گاو یا آدمه، شما خوب نمیتونی ببینی. در علم اجمالی رؤیت شما مردده و الا متعلق علم اجمالی معلومه، تعلق گرفته این نگاه شما الان در واقع چی رو داری شما میبینی؟ شما داری گاوی رو میبینی ولی تشخیصش نمیدی. در مورد علم اجمالی هم در واقع معلومه بالاجمال شما حقیقتاً چیه؟ همون نماز جمعه است. برای شما مشتبه شده با نماز ظهره، برای شما مشتبه با نماز جمعه شده دیگه. حالا این همه کیشو گفتم دیگه، بقیه رو تطبیق به تحلیلا کار ندارم، ولی اینا هر کدومی که این نظر دادن و اون نظر دادن اکثرا بر اساس چیه؟ بر اساس اون عرض کنم خدمت شما تحلیلی که از علم اجمالی دارم. پس یه نظریه که خب نماز ظهره که واقعا واجبه، علم اجمالی ما به نماز ظهر تعلق گرفته، ولی چون ما در مقام امتثال نمیتوانیم آنچه را که علم حقیقتا به آن تعلق گرفته امتثال بکنیم، در مقام امتثال واقع برای ما نماز ظهر منجز شده، ولی من برای که نماز ظهر منجز را بیاورم باید جمعی اطراف را بیاورم. اگه هم ظهر و هم جمعه را نیارم امتثال یقینی مستطیع فراغ یقینیه، یقین حاصل نمی کنم که آنچه را که به عهده من آمده است من چیکار کردم انجام دادم. پس در مرتبه منجزیت تنجیز رفته روی واقع، ولی لازمه امتثالش اینه که من جمعی اطراف رو بیارم، ولی جمعی اطراف تنجیز نشد. یکی دیگه میگه نه آقا، رابطه علم اجمالی و شک شما نسبت به این طرف و اون طرف یکیه، همون مقدار که برای شما احتمال واقع بودن سمت راست میده به همون میزان احتمال واقع بودن سمت چپ میده، برای شما فرق نمیکنه. بعد علم اجمالی چون 50% احتمال ظرف سمت راست با 50% احتمال سمت چپ به یه اندازه احتمال داره مطابق با واقع باشد، علم اجمالی هر دو تا رو به یک اندازه تنجیز میکنه. پس خود علم اجمالی ابتدیان هم ظرف راست رو تنجیز میکنه هم ظرف چپ رو تنجیز میکنه، یعنی تنجیز روی هر دو طرف رفته. آقای صد اینجا ذکر نمی کنه، انشالله حلقه آینده خواهیم گفت، اینا میشن علت تامه، یا یعنی خود علم به تنهایی علت تنجیز هم ظرف سمت راسته و هم علت ظرف سمت چپه. پس بنابراین دیگه طبقی مبنا معنا نداره که مولا بخواد بیاد در اطراف یا در یکی از اطراف ترخیص بده، چون منجزه بالعقله. مبنای سوم که آقای صد مبنای صحیح رو میدونن، میگن نه آقا، علم رفته روی جامعه، به میزان جامع علم اجمالی تنجیز میکنه، درست شد؟ خب پس بنابراین به میزان جامع شما باید حتما امتثال بکنی. کی به میزان جامع امتثال مخالفت میشه؟ او زمانی که هر دوتا رو ترک کنی. اگر هر دوتا رو ترک کنی قطعا جامع رو ترک کردی، اسمشو میزنن حرمت مخالفت قطعیه. طبق این مبنا مخالفت قطعیه حرام است، به خاطری که جامع رو شما حق نداری ترک بکنی، ولی یکی رو دون دیگری نه، این میشه موافقت احتمالی. اگه یه طرف رو مرتکب بشی طرف دیگر مرتکب نشی موافقت احتمالیه. مخالفت قطعیه حرامه، ولی موافقت احتمالیه چی؟ موافقت احتمالیه بعد ببینیم مبنامون اینجا چجوریه. اگر موافقت احتمالیه چون اون طرف دیگه هم مشکوکه، طبق مبنای حق و تایی آیستد ملتزم باید بشی، باید حتما چون احتمال تکلیف در طرف دیگر هم هست، عقل میگه باید چکا بکنی، باید حق و تایی بشی و اون طرف رو بیاری. قبه قابلا بیانی هم میگه نه آقا، یک طرف رو قطعا باید ممتثل بشی، ولی طرف دیگر چی؟ طرف دیگر رو میتونی ترک بکنی. موافقت قطعی واجب، ولی مخالفت احتمالی اشکال نداره. فقط البته حالا آیستان اینجا ولش میکنه، اونها قائل به نیستن که یکی رو بگیر بخود دیگری ترک کن. چرا؟ به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح، شما نمیتوانی یک طرف رو بر یک طرف دیگه ترجیح بدی. حالا اون بحث در جای خودش، ولیکن نسو
دو طرف رو انجام میده
میگه به چون به میزان کاشفیت علم اجمالی نسبت به ظرف، میگه علت تنجیز علم تفصیلی چی بود؟ کاشفیتش بود دیگه. علت تنجیز علم اجمالی هم کاشفیتشه. و میزان کاشفیت علم اجمالی نسبت به واقع بودن عنا شرقی با میزان کاشفیتش نسبت به واقع بودن عنا غربی به یه اندازه است. 50% احتمال میدم یکی واقع باشه، 50% احتمال میدم یکی واقع باشه. پس علم اجمالی نسبتش به طرفین به میزان واحده، نمیتونه بگی یکی رو واجب میکنه یکی رو واجب نمیکنه. خب این تیکه رو بریم. منجزیت العلم الاجمالی عقلا، اما المقام الاول، یعنی که بدون در نظر گرفتن اصول مؤمنه خود علم اجمالی چقدر ظرفیت داره. فلا شک فی ان العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الاجمالی حجت و منجز، علم به جامعی که علم اجمالی اون رو در بر داره متضمنه، یعنی اون میزان علم به جامعی که علم بهش تعلق گرفته نسبت به اون جامع به منزله علم تفصیلیه، دلیلی که یکی نجسه مثل علم تفصیلیه فرق نمی کنه، یه حجت و منجزه، اون رو نمیشه ترک کرد. لذا مخالفت قطعیه قطعا حرامه. ولکن سؤال انه ما هو المنجز به هذا العلم، این علم چی رو تنجیز میکنه؟ واقع رو، اطراف رو، یا جامع رو؟ فاذا علم به وجوب الظهر او الجمعه و کان الواجب فی الواقع الظهر، مثال ضد انقلابی میزنه آیست، فلا شک فی ان الوجوب یتنجز بالعلم الاجمالی، هیچ شکی نیست که وجوب به علم اجمالی منجز میشود. و انما البحث فی ان الوجوب به ای مقدار یتنجز بالعلم، بحث در اینه که وجوب به چه مقداری به وسیله علم منجز می شود، یا به تعبیر دیگه چه چیزی محل این وجوب و تنجیز است. فهل یتنجز وجوب و صلات ظهر خاصتن به وصف علم مستاق المحقق واقعا للجامع المعلوم، اون چیزی که منجز می شود وجوب نماز ظهر به تنهاییه، یعنی همون وجوب علم رفته روی واقع، به یه عنوان که مستاق محقق واقعی که مستاق محققی اون چیزی که مستاق حقیقی و تحقیق کننده و تحقق بخشنده واقعی جامع معلوم ماست نماز ظهره، یعنی منطبقون علیه واقعی جامع ما نماز ظهره. خب ایره میگیم او کلل وجوبن المعلوم تحققون الجامع بینهما، یا در هر دو وجوب رو واجب میکنه که تحقق جامع بین احدهما بین این دوتا معلومه، یعنی جمعی اطراف رو، یا نه الوجوب به مقدار اضافته الالجامع بین الظهر و الجمعه، لا الالظهر بالخصوص ولا الالجمعه کذاله. پس طبق مبنای اول نماز ظهر واجبه، طبق مبنای دوم نماز ظهر و نماز جمعه واجبه، طبق مبنای سوم احدهما واجبه، عنوان انتزاعی احدهما یا عنوان انتزاعی صلاتون فی یوم الجمعه. فعل الاول طبق مبنایی که بگیم آقا حکم علم اجمالی رفته روی واقع، ید و خلوف العهده به سبب العلم صلات الظهر خاصتن، فقط صلات الظهر خاصتن، نماز ظهر فقط داخل در عهده می شود. به اعتبار حل واجب الواقعی الذی تنجز بالعلم الاجمالی، چون واجب واقعی که به وسیله علم اجمالی منجز شده بود همین صلات ظهره. ولکن حیث ان المکلف لا یمیز الواجب الواقعی عن غیره لزمه الاتیان به طرفین، ولی چون در مرتبه امتثال مکلف نمیتواند واجب واقعی رو از غیرش تمییز بده، باید بره طرفین رو بیاره. لیزمن الاتیان به ما تنجز، تا زامن اتیان به ما تنجز بشه، و اشتغلت بهی عهدتو، فارغ بشه این اشتغال عهده‌ای که به عهده گرفته، این چیکار بشه؟ از این فارغ بشه. و یسمل اتیان به کلت طرفین، این که باید بره هر دو طرف رو بیاره، اسمشو میذارن موافقت قطعی تکلیف معلوم بالاجمال. پس طبق مبنای اول باید موافقت قطعی لازم است، ولی نه به خاطر تنجیز ابتدایی علم اجمالی، به خاطر که علم اجمالی واقعی رو تنجیز کرده بود که در مرتبه امتثال حتما باید فراغ یقینی ازش تحصیل کنیم و جمعی اطراف رو بیاریم. و علستانی که گفتیم که به اطراف سرایت کرده منجزیت علم، ید خلو فلعهده به سبب این علم اجمالی ما کل تسلاتین معن، فتكون الموافقت القطعیه واجبتون عقلا به سبب العلم المذکور مباشرتن. اینجا دیگه نه به خاطر زمیمه کردن اشتغال و قاعده اشتغال یقین مستدی فراغ یقین موافقت قطعی واقبه، نه، خود علم اجمالی مستقیما طرف این رو تنجیز میکنه، مباشرتن موافقت قطعی عقلا واجبه به خاطر خود همین علم اجمالی. مبنای سوم فقط جامع رو تو عهده میبره و علی الثالث یدخل فی العهده به سبب العلم الجامع بین الصلاتین. چرا؟ لان الوجوب لم يتنجز بالعلم الا بقدر اضافته الى الجامع. وجوب به وسیله این علم تنجیز نشده مگر به همون میزانی که به جامع تعلق گرفته، پس وجوب به همون جامع تعلق میگیره. فلا یسعه، این مکلف نمیتواند ترک کند جامع را. فلا یسعه، مکلف نمیتواند فلا یسعه ترک الجامع به ترک کلت طرفین، معن نمیتواند ترک جامع بکند به ترک هر دو طرف با هم، نمیشه هر دو تا رو جمع ترک کنه چون ترک طرفین ترک جامع. و یسما ترک هما معن، هر دو تا رو ترک بخواد بکنه اسمشو میذارن بالمخالفت القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. پس بنابراین مخالفت قطعی تکلیف بالاجمال براش چی میشه؟ معلومه بالاجمال براش حرامه، پس مخالفت قطعیه حرامه. ولی فیکفیه ایعتی به عهده ما، ولی موافقت قطعیه واجب نیست. لعن ذالک، یه طرف رو که امتثال کردی یفی بالجامع. و یسمى الاتیان به عهد الطرفین دون الاخر موافقت احتمالیه. اینجا میگن موافقت احتمالیه کافیه، مخالفت قطعیه حرامه. موافقت قطعیه واجب نیست اینجا. مخالفت قطعی حرام، موافقت احتمالی کافیه. وقد یقال به افتراض الاول، بعضی نظر اول رو قبول دارن، به اعتبار ان المصداق الواقعی هو المطابق الخارجی لصورت العلمیه. میگن مصداق واقعی و نماز ظهر است که مطابق خارجی صورت علمی ما همینه. این بنابر مبنای آغازیات که میگه که رؤیت مشکل داره، مرئی مشکل نداره، رؤیت مشکل داره، رؤیت اجمالیه، مرئی حقیقیه. و حیث و ان العلم ینجز به ما هو مرآت للخارج، و چون علم تنجیزش میره روی خارج، مرآت خارجه، ولا خارج به اضائه الا ذالک المصداق، و در عالم خارج ما به اضائه ندارد جز همون نماز ظهر واقعی، فیکون هو المنجز بالعلم، خود نماز ظهر واقعی به علم منجز میشود. وقد یقال، بعضی ها نظر دوم رو دارن، به اعتبار ان العلم بالجامع نسبت هو به ما و الى کل من الطرفین علی نحو واحد. میگن علم به جامع نسبت کاشفیت معلوم بالاجمال نسبت به انای شرقی با کاشفیتش از انای غربی یکیه، هر دو تا رو به یک میزان احتمال میدیم که مطابق واقع و اون نجس واقعی باشن. به اعتبار اینکه علم به جامع نسبتش به ما و الى کل به خودی خود جامع رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، نسبتش الا کل من الطرفین علی نحو واحد، هیچ ترجیحی در هیچ طرفی نیست. شما میگی که آقا یکی از طرفین بالاخره محقق علم اجمالیه، و مجرد کون احد طرفین محققا دون الاخر، یکی یه طرف مطابق واقعی یه طرف نیست، لا یجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا علیه دون الاخر. اینجوری نیستش که صرفی که واقعا نماز ظهر واجبه او جامع مایم به ما هو معلوم منطبقا علیهش او طرف باشه، یعنی منطبق باشه بر نماز ظهر، نه، به ما هو جامع اون میزان انطباقش بر انای غربی با انای شرقی، بر نماز ظهر با نماز جمعه یکیه، هرچند واقعا منطبقش یه، ولی به ما هو صلاتی که معلومه بالاجمال ما که میدونیم احده ما واجبه، همون میزان که احده ما کشف میکنه از وجوب نماز ظهر و همون میزان کشف میکنه از وجوب نماز جمعه.
چون
نه تحلیل نمیگن، یعنی دیگه میگن بنابر هر نظری چی واجبه، سه تا نظر رو آمدن گفتن، حالا میگن بنابر نظر هر کدوم علم اجمالی چه مقدار تنجیز داره. ثمره دیگه در واقع خودشون دنبال اینکه گفتن چی منجزه، آمدن گفتن آقا چی منجز میشه، نتیجهش اینکه چه کار باید بکنیم، درست شد؟ علم اجمالی به چی مقدار تنجیز میاره؟ جامعه تنجیز میکنه، پس موافقت قطعیه حرامه. این ثمره به عنوان او ثمره علم اجمالی نیست، یعنی که به لحاظ عملی علم اجمالی چی، مقتضی علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی به چی تعلق گرفته و چه مقدار اقتضا داره؟ سوال اولی بود که علم اجمالی چه مقدار اقتضا داره به خودی خود؟ بله، مخالفت اعتمادی هم حرامه. وقد یقال به افتراض ثالث، بعضی نظر سوم رو پذیرفتن، به اعتبار ان العلم حیث انه لا یسری من الجامعه الى ایه من الطرفین به خصوصه، به اعتبار اینکه علم چون از جامعه به هیچ کدام از دو طرفین به خصوصه سرایت نمی کند، فتنجز المعلوم له یقف علی الجامعه عیزن، منجزیت هم در همون میزان جامعه واقع میمونه، ولا یسری منه سرایت به فرد نمی کنه و هازاه و صحیح، این نظر صحیحه. پس حالایی که جامعه شده مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه چی؟ باید مبنای قبلیمونه نگاه کنیم. و علیه فإن بنی علی مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیانین، نظر مشهور که قبح عقاب بلا بیانین رو بپذیریم، نتیجه چی میشه؟ فلازم رفع الید عن هذه القاعده به قدر ما تنجز، و همون میزانی که یه قاعده تنجیز میکنه و همون میزان باید دست برداریم. خب به همون میزان چقدره؟ هوال جامعه، فقط جامعه به هم میزان جامعه باید دست برداریم از قبه قابلا بیاد. فکل من الطرفین لا یکون منجزن به خصوصهی، هر طرف به خاطر خصوص خود نماز ظهر یا نماز جمعه منجز نمیشود، بل به جامعه، بلکه چون مصداق احده ماست. و ینتج حینئذن ان العلم الاجمالی یستتبع عقلا حرمت المخالفت القطعیه، دو طرف رو نمیشه ترک کنیم، چون اگه دو ترک کنیم اون جامعه رو هم ترک کردیم، دون وجوب موافقت القطعیه، ولی موافقت قطعیه واجب نیست. ولی و این بنی علی مسلک حق و تایی که ما یا آقای صدریم، فالجامعه منجزون به علم، جامعه به وسیله علم اجمالی منجزه، و کل من خصوصیت این طرفین منجزتون به احتمال، علم اجمالی جامعه رو تنجیز میکنه، اطراف به وسیله چی تنجیز میشن؟ به وسیله احتمال. تو حلقه سازه توضیح میدم آقای صد اسم این رو میذاره مسلک علیت تامه، در صورتی که این حقیقتا علیت تامه نیست، علیت تامه اویه که به خود علم اجمالی اطراف تنجیز بشن، دومی ها علیت تامه هست. آقای صد در واقع اختزائیه، علم خودش داره تصریح میکنه اینجا، میگه علم اجمالی جامعه رو تنجیز میکنه، اطراف رو شک تنجیز میکنه. خب پس این علت تامه نیست، علم اجمالی علت تامه موافقت قطعیه نشده، علم اجمالی مخالفت مخالفت قطعیه رو درست کرده، حق و طاعه نسبت به شکوک موافقت قطعیه. مگر این که بگه مثلا نه، این شکوک هم در واقع خود جزء علم اجمالی هست، اصلا علم اجمالی دو جزئیه، علم جامع و شک در اطراف، حیثیت شکش تنجیز میکنه اطراف رو، حیثیت قطعش تنجیز میکنه جامع رو. پس درسته اینجا هم اسم مثلا بگیم آی صدر هم علت تامه میشه در اینجا. و این بنی علی مثلا بله حقیقتا میشه. و به ذالک تحرم المخالفت القطعیه، به این وسیله مخالفت قطعیش حرام میشه بنابر مسلک حق و طاعه، و تجب الموافقت القطعیه از اغلب، غیر ان حرمت مخالفت قطعیه تمثل حرمت مخالفت قطعیه منجزیت علم رو تشکیل میده، و وجوب موافقت قطعیه منجزیت مجموع احتمالین رو تشکیل میده. بازم یه تصریح دیگه بذار بزن، و علی هذا فالمسلکان مشترکان فی تسلیم به تنجز الجامع بالعلم، نسبت به تنجز جامع بالعلم با هم مشترکن، و یمتاز المسلک الثانی به تنجز الطرفین بالاحتمال، ولی آیستر میگن اطراف هم اینجا منجز هم هستن. هذا و کل او فی المقام الاول، نگید آقا پس یک ثمره مبنایی بنابر مبنای آیستر شد، نه باز به لحاظ عملی ثمره مستقیم چیزی نداره. جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی، بحث این میشیم که آیا در اطراف علم اجمالی جاری میشود یا نمیشود. نه کنیم دو تا بحثه، یکی به لحاظ عالم امکان باید بحث بکنیم، یکی به لحاظ عالم وقوع، یعنی که ببینیم اصلا مولا میتونه در اطراف علم اجمالی ترخیص بده یا نه، که اگر استحاله ترخیص رو اثبات کردیم خوب دقت کنیم ثمرش میشه که اگر استحاله ترخیص اثبات بشه دیگه اصلا نوبت به استظهارگیری از ادله اثباتی نمیرسه. اگر محال باشه شارع در همه اطراف یا در یکی از اطراف علم اجمالی ترخیص بده، اصلا ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی محال باشه، هر دلیلی مثل رفعن اومد مالا یعلمون به خاطر این استحاله عقلیه منصرف میشه از اطراف علم اجمالی. خب دقت کردید؟ پس اگر ما تو مرتبه اول نتیجه بگیریم که اصلا ترخیص در جمعی اطراف مخالف در جمعی اطراف علم اجمالی ثبوتا ممکن نیست، هیچ ادله اثباتی رو دیگه نمیتونیم برای قضیه حمل کنیم، ولی اگه گفتیم ثبوتا ممکنه باید بیایم سراغ ادله اثباتی ببینیم میتونیم استظهار کنیم یا نمیکنیم. لذا اگر مبنای اول رو گفتیم مولا بیاد بگه که اذا ترددت بین انا عین مشتبهین، درست شد؟ رو به قبله واسه انا شرعی رو بخور، انا قلبی رو بذار کنار. میتونه مولای کار بکنه؟ نه، چون اصلا استحاله داره. ولی بنابر مبنای دوم این نفس خاص، حالا اطلاقات هم شما بذارید کنار، اگه مبنای اول رو گفتی ترخیص در بعد اطراف علم اجمالی محال از عقلا، نفس خاص هم مولا نمیتونه بیاره. ولی اگه گفتی نه ترخیص ممکنه، مولا با اطلاق شاید نتونه بحث رو فهمونه، ولی با نفس خاص میتونه کار رو بکنه. اما به لحاظ عالم الامکان مشهور چی گفتن؟ مشهور غالب استحاله جریان براءت در اطراف علم اجمال شدن. چرا؟ میگن چون ترخیص جریان براءت در جمیع اطراف علم اجمالی منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه میشود، یعنی مولا اجازه ده جمیع اطراف رو شما بخورید. خوب دقت کنید، یه بحث ملاکی داره، یه بحث رایستن اینجا فنیان میگن، یه بحث فنی و درست رایستن میگن این که میگن آقا ما باید ببینیم اصلا منجزیت علم اجمالی معلقه یا منجزه. این حرف درست نیست. اگر منجزیت علم اجمالی معلقه بر عدم ترخیص در جمیع اطراف باشه، خب بنابراین جمیع اطراف وقتی مولا ترخیص بوده اشکال نداره. ترخیص یعنی موضوع منجزیت علم اجمالی برشتیم. میگی شما اگه مولا بگه همه اطراف بخور، ترخیص در مخالفت قطعیت، خب اصلا این لازمه باطله یا نه؟ ترخیص در مخالفت قطعیه در جایی باطله که مخالفت قطعیه منجزیتش معلق نباشه، منجزیت علم اجمالی منجز باشه، معلقه بر ترخیص نباشه. ولی اگه گفت ترخیصه که مشکل نداره. آینه آینه قائل که اصلا منجزیت علم اجمالی معلقه. حتی آقای صدر هم قائل میگه اصلا منجزیت علم تفصیلی هم معلقه. چرا؟ چون بازگشتش به حق الالمولاست و حق قابل اثباته. ولو اینکه شما یقین دارید که نماز جمعه واجبه، خب ممکنه یقین شما متواقع در نیاد، مصالح مولا تفقید بشه، لذا مولا بخواد بگه نه آقا من نمیخوام. حتی او علم تفصیلی های شما هم احتمال جهل مرکب درش هست، پس ملاکن مولا میتونه نخواسته باشه. بعد در علم تفصیلی مولا لسان برای ترخیص نداره، ولی در علم اجمالی که لسان داره. تو علم تفصیلی قبلا گفتیم مولا بخواد به لسان جعل حکم واقعی ترخیص بده، خب اگه علم شما هم مطابق با واقع باشه مولا ترخیص واقعی بده، تفاوت واقعی در لوح محفوظ پیش میاد. اگر نه علم شما جهل مرکبه، مولا با جهل مرکب میخواد ترخیص بده، شما که نمیتونی علم جهل مرکبه، پس تفاوت در نظر قاطع پیش میاد، لذا خطاب رو تلقی نمیکنه. اگه مولا به لسان حکم ظاهری هم میخواد ترخیص بده، ترخیص لزام نداره، چون در علم تفصیلی شک نیست که مولا ترخیص بده. ولی نکته ای که در موارد علم اجمالی به تعداد تک افراد شک وجود داره، لذا میتونه مولا ترخیص بده. شما این وسط یه نکته رو اضافه کنم، شما میفرمایید خب پس اینجوریه به لحاظ ملاکی چجوری مولا میتونه ترخیص بده؟ اگه فرض ایه که فل بین یک دونه عرض کنم خدمت شما، آره یه مفسده‌ای وجود داره، فرض کنید توی 100 تا ظرف یک دونه نجس واقعی وجود داره، خب مولا شما از شما سوال میکنم، میگم مولا مخالفت احتمالش اشکال نداره؟ میگه نه اشکال نداره. تا 99 تاشو مولا میتونه ترخیص بده. میگم او صدومی رو چی؟ میگه اگه صدومی رو مولا ترخیص بده، ترخیص در مخالفت قطعی است، ملاک واقعی احراز میشه. اون نکته که اکثرا توجه ندارن اینه که وقتی شما یکی از این 99 تا ظرف نجسه و از یک کنار مولا یکی ترخیص میده شما بخورید، به اون یکی آخر که برسید تقریبا قطعا نجسه رو خوردی. دیگه 99 درصد نجس خود، دیگه فقط 1 درصد احتماله. شما یکی تو 1000 تا ظرف در نظر بگیرید، 999 تا ظرف خوردی، دیگه یقینا نجس رو خوردی، این پاکت که اینم مونده. و نکته فنیش اینه که خیلی وقتا تو عبارات های صدر هم این نیست، این نکته فنی که من برای رفقا میگم حل بشه مشکل اینه، احتمال مطابقت معلوم بالاجمال در ظرف 1000 با ظرف اول و دوم به یک میزانه. همون میزان که ظرف اول احتمال نجاست و مطابقت معلومه به اجمال داره، ظرف هزارم هم به همون میزان داره. آقای خویی رحمت الله تعبیر خوبی داره، میگه ترخیص در ظرف هزارمی منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، منجر به قطع به مخالفت قطعیه میشه. و تحصیل قطع به مخالفت قطعیه که حرام نیست، مخالفت واقعیه و قطعیه که حرامه. شما اون کاری که حرامه که مخالفت واقعیه مولا کنید، مخالفت
مخالفت واقعی مولا که قدم تا حالا کردی، تو 999 تا زر برامر قدم خوردی مخالفت کردی، آخری که بکنی فقط یقینه به مخالفت ایجاد میدون برات ایجاد میشه، مگر احراز قطع به مخالفتی که از محرمات شدید کسی واقعا مخالفتشو انجام داده رفته، یک کار اگر بکنه فقط یقین حاصل میکنه که مخالفت حاصل شده، دیگه حرام نیست، یکی از محرمات شرعی حصول قطع به مخالفت که نیست، مخالفت عملیه است که حرامه، و مخالفت عملیه را ملاکن تا حالا انجام داده، تو 99 تا زرده دیگه مطمئنن اون نجسه رو خوردی، 1% احتمال نجاست داره. اینم به لحاظ عالم ملاکات همیشه میگن که این شبهه پیش نیاد که آقا ای بالاخره این آخره رو که بید این قطعا دیگه نجس خوردی، یکی صدامی مولا چرا باید بتونه اجازه بده؟ نکتهش اینه که صدامی با اولی هیچ فرقی در نظر مولا نمیکنه، صدامه اولی نجس جا شده، نه از اول ما میخوام میگیم تو همش میتونه ترخیص بده، مولا به خاطر شکش در 100 تا ظرف میتونه ترخیص بده، چون 100 تا ظرف چی داره این وسط؟ شک داری، ظرف اول شک داری، ترخیص دومی، ترخیص سومی خلابه مصلحت چیه وسط؟ مصلحت انزامی بوده چیه؟ ها احسن، اینجا ممکنه مصلحت، اولا که اون مصلحت الزامی اگه اینقدر مهم بوده تو ظرف قبلی مولا نباید اجازه میده، همون مصلحت حرف اولیه، اگر اولی رو گفتی مولا میتونه اجازه بده، صدومی رو میتونه اجازه بده، هیچ فرقی بین اینها به میزان انطباق واقع که نیست، فقط شما میگه اصلا مولا چرا میتونه اجازه بده مصلحت؟ آقا مصلحت ترخیص راحت بشه، این که مکلف راحت بشه، مصلحت راحتی فی الواقع خودش یه راحت 100 تا ظرف بذاری کنار بذار مکلفم راحت بشه، میگه خب تا 99 تا راحت بشه، هم آخریش چرا؟ میگه خب آخریش چه فرقی میکنه؟ آخر و اولی اگه ملاک راحتیه تو همش هست، چه فرقی میکنه که ظرف صدومی با ظرف اولی همش یه مقدار احتمال انتباه وسط باشه؟ من چه
یه حرف میزنم، یعنی هست که میگه چجوری غلبه میکنه مصلحت حکم ظاهری
بخاطر ترخیص دیگه، هست که توی کسی که اباحه اقتضائیه رو میپذیره یه حرف نمیزنه دیگه، در اباحه اقتضائیه لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، مصلحت تسهیل باعث شده وجوب تبدیل به استحباب بشه، خب ممکنه انقدر مصلحت تسهیل زیادتر باشه که وجوب تبدیل به ترخیص بشه، پس اینجا هم تو اطراف علم اجمالی مصلحت ترخیصیه و مسائل ترخیصی
اصلا از
اون
اول
وجوب جلب نه، مولا وجوب رو که برای مطلق جلب کرده، فقط تو بعد حواستون پرته اوی که یا شما بعد تقریب میکنید اون کسی گفته خیلی از آبادی دور بوده، مولا که وجوب جعل نجاست برای خصوص اطراف علمیشمانی نکرده، مولا به طور قضیه حقیقی جعل کرده که صلات الجمعت واجب تو یا ان نجاست بوش کنید نگرفتی، مولا اینجا تو اطراف علم اجمالی ما داریم بحث میکنیم، مولا برای حکم رو برای اطراف علم اجمالی که جعل نکرده، حکم واقعی جعل کرده، الان به خاطر اشتباه در امور خارجی اینجا چی شده؟ بین شما مشخص نیست، بین اطراف چی شده؟ مردد شده، مولا میگه حالا که مردد شده تردید دست مولا که نبوده که، مولا برای خصوص اطراف علم اجمالی که حکم جعل نکرده که، مولا حکم کلی رو جعل کرده به خاطر اشتباه باشه، شما حکمی علم اجمالی هم همینه به خاطر اموری که فلبین وجود داره، غالب این مواردی وجود داره فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص یا مصلحتی در بین وجود داره، مصلحت اعظمی وجود داره اصلا دست مولا خارجه، اینجوری نیست که همش در دست مولا باشه، نظام تکوین خب ما شما نرسیده، مولا جعل وجوب کرده در شما نرسیده، آره ولی میگه هر وقت یه وجوبم، میگه من آمدم نگاه کردم خارجن وقتی یه وجوبم بین 7 8 10 تا وجوب دیگه مردد شده، مصالح به طور کلی و نوعی انقدر نیست که شما بخواید احتیاط کنید، مولا این کارو نکردم فرضی که ثبوتن میتواند، اگه آمد مولا دید مصالح ترخیص بالاتره دیگه، حالا ما اثباتن که بحث نکنیم تو مرتبه ثبوتیم، مولا اگه نگاه بکنه فرض کنید مصالح ترخیص اعظم باشه، میتونه جعل اباحه بکنه یا نه؟ میگید بله میتونه جعل اباحه بکنه، خب وقتی به 99 تا میتونه جعل براعت کنه، 99 همی وسط رو میفهم نمیکنه، پس برای همه میتواند جعل ترخیص کنه، ما حضرت شیصد میفرمایند مخالفت قطعیه در جمعی اطراف برای مولا امکانش هست، حالا اثباتاً مولا ترخیص داده یا ترخیص نداده، خوب دقت کنید یه تعبیر جای سر دارم، من یه مقدار فنی ترش میکنم، یه کبرای فنی هم داریم که تو علم اصول زیاد به کار میره، نگاه کنید آیسته اینجا میفرمایند که خود این حکم عقل، خود حکم عقل اگر قائل باشیم که مولا در جمعی اطراف نمیتونه ترخیص بده، خود حکم عقل باعث میشه که ادله براعت رو انصراف بدونیم،
خب میگه ما هست از شما که قائل نیست، شما گفتی عقلن منجز علم اجمالی، تجز علم اجمالی تعلیقی مولا میتونه ترخیص بده. میگه اقلائیان منصرفه، این توضیح نمیدارستد یعنی چه اقلائیان منصرفه. اون نکته رو من میخواه فنی اینجا بیان کنم. نکته فنیش اینه که نگاه بکنید یه قاعده کلی دارید ما که میگیم آقا اطلاقگیری به سیره به حکم اقلاست، به سیره اقلاست. اصلا دامنه اطلاق رو همیشه سیره اقلا معین میکنن. اگر اقلا تو رفتار خودشون یه ارتکاز یا سیره مستمره خیلی پررنگ و روشنی داشته باشن، قبول نمی کنن که مولا به وسیله یک اطلاقی بخواد سیرهشون رو رد کنه یا توسعه از سیرهشون بده. خوب دقت کنید، پس با اطلاق نمی شود نه از سیرهای اقلایی رد کرد، نمی شود سیرهای اقلایی توسعه داد. رد یا توسعه در سیرهای اقلایی مختص به دلیل خاصه. لذا ان الذن لا یغنی من الحق شیئا نمیتونه حجیت خبر واحد رو تخصیص بزنه. درست شد؟ به خاطر چی؟ یا نمیتونه رد کنه حجیت خبر واحد. مرمی آی رفتار مارکس نمیگه، مطلقه دیگه. آی داره بقیه درون رو میگه، غیر از این زنهایی که ما برش عمل میکنیم. در مقام هم همین جوریه. اقلا تو زندگی های شخصی خودشون هیچ وقت اقراض الزامیشون محدود و پایین تر و کم اهمیت در از اقراض ترخیصشون نمیشه. به تعبیر از اون بعد هیچ وقت اقراض ترخیصی اقلا به اقراض الزامیشون نمیچربه. هیچ وقت مصلحت راحتی باعث نمیشه که لیوان سمی رو بین 100 تا ظرف سم بخورم، 1000 تا ظرف سم، 2000 تا ظرف سم من باشه، میگن از همش اجتناب بکنه، قرار لزومی باشه. چون اقلا خودشون هیچ وقت اقراض ترخیصیشون بر اقراض الزامیشون نمیچربه، هیچ وقت خطابات شارع را بر این معنا تلقی نمی کنن. اطلاقات رفع عن امتی ما لا یعلمون و اینها را حمل بر اطراف علم اجمالی نمی کنن، منصرف از اطراف علم اجمالی می گیرن. اگر این بیان فنی رو نپذیریم، هیچ راه دیگری نداریم برای که بخواید اثبات کنیم که رفع نامت مالای قبلمون جمعی اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. این جزو چیزایی که ما همه قبولش داریم، ولی به لحاظ تحلیلی از اویسه های علم اصوله که چرا رفع نامت مالای قبلمون جمعی اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. بهترین جواب و فنی ترین جواب همین که خدمتتون گفتم. چون اقلا خودشون این کار نمیکنن، میگه شعار هم اینه نمیگه، نه همین مورد ما غیر مورد ما میگه چی؟ نمیشه، نمیشه اینجا. آره محدوده اطلاق رو اقلا اینجا مزیق میگیرن، میگن رفع نامت مالای علمون همون جاهایی که ما هم به راحت جاری میکنیم شک بدی ها، نه دیگه اطراف علم اجمالی که نمیشه اقراض ترخیصی بر اقراض الزامی بچربه. این هیچ منافاتی با این ندارد که شارع متعال با دلیل خاص بخواد بگه جمعی اطراف علم اجمالی یا بعض اطراف علم اجمالی رو چیکار بکن ترخیص کن. نه تنها ترخیص نداریم، به لحاظ اثباتی دلیل خوب اوبری هم داریم که آیه صدر هم نمیارن. یه روایت بسیار خوبی داریم که به لحاظ فقه الحدیثی جای بحث فراوانی هم داره که از حضرت سوال میکنه که یکی دوتا انا داره، در یکیش غزر چکیدن، حضرت میفرماین یحریق هما و یتیمم، هر دو آب رو میریزه تیمم میکنه، هر دوتاشو میریزه. خب اینجا اگه قرار بود حضرت میفرماین یکیشو بریزه با یکی دیگر چیکار بکنه؟ نماز میخونه. البته به لحاظ فقه الحدیثی یک بحث مفصلی داره، چون شما به وسیله این دوتا انا میتونی وضوع صحیح بگیری ها، با این دوتا انا میتونی وضوع صحیح قطعا بگیری. اول با یکیش وضوع بگیری، بعد با دیگری اول اعضای تو آب بکشی دوباره وضوع بگیری، قطعا یکی از دو تا وضو صحیحه، ولی نجاست احتمالی خبثیه پیدا میکنه. لذا امام در این روایت نجاست احتمالی خبثیه رو بر طهارت قطعیه حدثیه مقدم کردن، ولی حضرت میفرمودن که خب یکیشو وضو بگیر، بعد بدن تو با یکی دیگه اول آب بگیش، بعد باش وضو بگیر. اگه اولی پاک بوده وضو اول درسته، احتمال نجاست آب دوم وجود داره. اگه اولی نجس بوده، خب بعد وضو گرفتی، بعد بدن تو تطهیر کردی، دوباره وضو گرفتی، وضو دوم تا صحیحه. فرض میگه که امام صادق و اصحابشون وسواسی نبودن که شما میگه وضو بگیریم 400 لیتر آب احتیاج داره که با تمی اعضای وضو رو آب بکشید، نه با یک کوزه یک ظرف آب هم اعضا رو آب میکشیدن هم وضو میگرفتن. نبی مشکل نده، حضور با اولی گره همین دیگه، احتمال نجاست، احتمال نجاست همین. فقط شما در اینجا نتیجهش این میشه که وضوع قطعی گرفتی ولی احتمال نجاست خبثیه دادی. امام در اینجا احتمال نجاست خبثیه رو مقدم کردن بر طهارت قطعی حدثیه. نکتهش هم اینه که بدیلش ترتبیه دیگه، تا زمانی که طهارت مائی ممکن باشه نباید سراغ طهارت ترابیه بری. حضرت میگه یو حریق هما و یتیمم دیگه. حالا ولش کن فقه الحدیث جواد ان شاء الله علیه سال سگر آقای سر گفتن. و اما به لحاظ عالم الامکان فقط ذهب المشهور الى استحاله جریان البراءه و امثالها فی کل اطراف العلم الاجمالی. دو تا دلیل آوردن. اول گفتن انها ترخیص فی المخالفه القطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد. و المخالفه القطعیه معصیت محرمه و قبیحه عقلا، مخالفت قطعیه معصیت حرام عقلا قبیحه. فلا یعقل ورود و ترخیص فیها من قبل شارع، شارع نمیتونه چنین ترخیصی رو بده. آیستاد میفرماین که و هذا الكلام ليس بشيء، هیچ ارزشی نداره، علمی نداره این فرمایش. لانه یرتبط به تشخیص نوعیت حکم العقل به حرمت المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. باید ببینیم اون حرمت مخالفه قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال حکمش منجزه یا معلقه. فان کان حکما معلقا على عدم ورود ترخیص ظاهری من المولا على الخلاف، معلق باید باشه که مولا ترخیص ظاهری بر خلاف نده. فلا یکون ترخیص المولوی مصادما له، مولا ترخیص بده اطلاق دلیل براءت با این معارض نیست، بل رافع عن موضوعی ترخیص بده. فمرد الاستحاله، کسی که غالب استحاله، بازگشت دعواش به اینه الا دعوا ان حکم العقل ليس معلقا، حکم عقل در مواد علم اجمالی به تنجیز معلق نیست، بل هو منجز و مطلق و هی دعوا غیر مبرهنه ولا واضحه. مبنای دوم نمیاد بگه با این حکم عقلی منافات داره، میگه با همون واقع فل بینی که وجود داره منافات داره. ان ترخیص فل مخالفت القطعیه ینافل وجوب الواقعی المعلوم بالاجمال، یه واقعی هست، این نماز ظهر واجبی هست، با اون منافات داره. فبدلا عن الاستدلال بالمنافات بین ترخیص المذکور و حکم العقل کما فل وجه ثابت، به جای که ترخیص و معارضه بندازه با حکم عقل، یستدل بالمنافات بینه و بین الوجوب الواقعی معلوم، معارضش میندازه به او واجب معلوم. کما تقدم من ان الاحکام التکلیفیه متنافیه و متضاده، فلا یمکن ان یوجب مولا شیئا و یرخص بی ترکه فی وقت واحد. جوابش اینه که تعارض بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، دو تا حکم واقعی با هم تعارض داره، اینجا یک ترخیص ظاهریه، او حکم واقعیه. و هذا الكلام انما يتم اذا كان ترخیص المترخیص المذکور واقعی، یعنی وقتی تمام است که ترخیص واقعی، ترخیصی که گفتیم ترخیص واقعی باشه، یعنی ایلم یا خصفی موزه شک که بعد بگیم ترخیصش با او واجب واقعی با هم منافات داره. کما لو قیل به انک مرخصان فی ترک الواجب الواقعی المعلوم اجمالا، بگه شما مرخص در ترک واجب واقعی معلوم بالاجمالی، ولی مولا میگه الان در فرض شک فعلا ولش کن، این که معارضی نداره با واجب واقعی. در تمام موارد شبهات بدویه‌ای که مخالف واقع در میان شبهات، شبه ابن قبه بود، جوابش هم دادید. ولایت مؤذا کان ترخیص المذکور متمثلا فی ترخیص این ظاهریین کل منهما مجعول علی طرف و مترتب علی الشک فی ذلک الطرف، این زمانی که ترخیص مذکور در دو تا ترخیص ظاهری متمثل شده که هر کدومشان بر یک طرف مجعولن و بر شک در همون طرف هم مترتبن، اینجا رو شامل نمیشه. مولا دو تا ترخیص ظاهری داده متوقف بر شک هر طرف، خب اشکال نداره، این بخاطر شکش ترخیصه یا بخاطر شکش حکم ظاهری هم با حکم واقعی منافات نداره. و ذالک لما تقدم من ان التنافی انما هو بین الاحکام الواقعیه لا بین الحکم الواقعی و ظاهری. فالوجوب الواقعی ینافی ترخیص الواقعی فی مورده، وجوب واقعی با ترخیص واقعی در یک مورد منافات دارن، لا ترخیص ظاهری با ترخیص ظاهری تا همون مورد چه منافات ندارن. و علیه فلا محذور ثبوتا فی جعل البراءه فی کل من الطرفین به وصف حکما ظاهری. به لحاظ عالم واقع چی؟ به لحاظ عالم واقع باید ادله براءت رو نگاه بکنیم. نسبت به جمعی اطراف که توضیحش رو دادم میماند بنابر بعضی از اطراف، درست شد؟ باید ببینیم بر بعضی از اطراف باید چی کار بکنیم. و اما به لحاظ عالم الوقوع فقط یقال ان اطلاق دلیل البراءه شارم شاملون لکل من طرف علم الاجمالی، هم انای شرقی رو در بر میگیره هم انای غربی رو. لانه مشکوکن، و مما لا یعلم فلو کنا قد بنینا، حالا که اینجوری شد پس بنابراین ما میگیم که آقا دو طرف چی میشه؟ دو طرف ترخیص ظاهری میتونه بشه. فلو کنا قد بنینا انست حالت ترخیص فی المخالفت القطعیه فی ما تقدم، اگه گفتیم ترخیص در مخالفت قطعیه حرام است، نمیشود مولا در جمعی اطراف ترخیص بده، یعنی توی بحث ثبوتی گفتیم مولا نمیتواند ترخیص بدهد، لکانت هذه الاستحاله قرینتون عقلیه علا رفع الید ان اطلاق دلیل البراءه به نسبت الى احد طرفین علی الاقل. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم دلیل براءه شامل جمعی اطراف میشه، قرینه عقلیه میشه که شامل جمعی اطراف نشه. حالا اینکه شامل بعضی از اطراف دونه بعضن بشه بعد بحث میکنیم، الان به اسم شمول نسبت به جمعی اطرافه. پس شامل جمعی اطراف نمیشه، نمیتونیم بگیم براءه شامل جمعی اطراف میشه. لعلا یلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه. خب حالا شما میگید در یک طرف دونه طرف دیگر چی؟ آقای صدیر همینجا بحث میکنن که علت اصلی منجزیت علم اجمالی بنابر مبنای اقتضا همینه، چون آقا میگه در تا طرف جاری نمیشه براءت، براءت در زنای غربی که به تنهایی میتونه جاری بشه، میگیم آره میتونه جاری بشه، میگه خب جاری کن، میگه خب تو کدوم جاری کنم؟ میگه تو انای شرقی جاری کن، میگه انای غربی، میگه مگه کمل من بیل خورده؟ خب چرا در من جاری نمیکنی؟ تقریب فنیش ایه نسبت شمول اطلاق دلیل به یکی از طرفین مساویست با نسبت شمول اطلاق نسبت به طرف دیگر. پس شمول اطلاق بر طرف انای شرقی با شمول اطلاق بر انای غربی با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس با میشه بلا اصل معمل طبق ممنوعه ارشد که روشن اصل معمل نداری، مجرای چی میشه؟ مجرای حق و طاعه میشه. آیستر اینجا میگه براءت عقلیا در اینجا قائل به چی میشن؟ قائل به این میشن که باید عرض کنم قبه قابلا بیانی ها میگن در یک طرف میشه براءت رو جاری کرد، درست شد؟ ولی در یک طرف هم خود جریان براءت در یکی از احد اطراف در قابلا بازم ترجیح بلا مرجعه، لذا خود قبه قابلا بیانی نمیگن یک طرف رو بسه و تخییر هم میگن عقلا مرجع نیست. پس بنابراین و حیث لا یوم لا معین للطرف الخارج عن دلیل الاصل، معین نیست که بگی آقا انای شرقی رو براءت شاملش نشه ولی انای غربی شاملش میشه، فاطلاق دلیل الاصل کل طرف تقریب دقیقه، اطلاق دلیل الاصل در هر طرف یعارض و اطلاق هو للطرف الاخر. من از هرکی شفای امتحان بگیرم اگه این توضیح بده همین رو بگه، بگم آقا معارضه توضیح بده، بگه چی تعارض میکنه، نگه براءت در این طرف با براءت اون طرف تعارض میکنه، اطلاق دلیل براءت اطلاق رو فرما لا یعلمون همون میزان که این برای شامل میشه و برای شامل میشه. پس اطلاق و دلیل الاصل کل طرف یعارض و اطلاق هو للطرف الاخر و یسقط الاطلاقان معا، هر دو تا اطلاق با هم ثابت میشن، فلا تجر البراءت الشرعیه هنا ولا هناك، نه در این انا براءت شرعیه داریم نه در اون انا، لتعارض بین الاصلین، چون دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنن. حالا چه کار میشه؟ و یجری کل فقیه حين اذن وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الاول لتشخيص حكم العقل بالمنجزيه، تو صفحه قبل هر چی گفت، فعلى مسلك حق الطاعه على القائل بمنجزيه العلم والاحتمال معا، خب بخاطر که احتمالات منجزا تجب الموافقه القطعيه لان الاحتمال في كل من الطرف فین منجزون عقلا ما لم یرد اذنون فی مخالفته و المفروض عدم ثبوت الاذن، اذنی نیامده پس منجزیت سر جای خودش هست، ولی و علا مثل که قاعده قبل قابلا بیان القائل به منجزیت العلم دون الاحتمال فیختصر علا مقدار ما تقتضیه منجزیت العلم بالجامع الافترازات ثلاثه المتقدمه، باید ببینیم کدوم مبنا از میشه تا مبنای جامع رو پذیرفتیم، آیا رفته رو واقع، رفته روی اون جامع، یا رفته روی هر دو تا. و اما اذا لم نبنى على استحاله ترخیص بالمخالفه القطعيه، نپذیریم، بگیم ما استحاله ترخیص نداریم که قرینه بشه بگیم ادله براءت رو منصرف میکنیم، اینجا باید چیکار بکنیم؟ بنای بر استحاله ترخیص در مخالفه قطعیه ان طریق اجرای اصلین معمنین فی الطرفین نداریم، فقط یقال حین اذن لا یبقى مانع من التمسک به اطلاق دلیل البراءه، به دلیل براءت دیگه مانعی نداره تمسک کنیم، لاثبات جریان ها فی کل من الطرفین و نتیجه ذلک جواز مخالفه القطعیه، خب قائل به مخالفه قطعیه بشیم ولی درست نیست، ولکن نستعی مع هازا عدم و جواز تمسک به اطلاق المذکور، چرا؟ و ذالکه اولا لان ترخیص فی المخالفت القطعیه و الم یکن منافیا عقلا للتکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال. عقلا به او تکلیف معلوم بالاجمال منافات نداره. اذا کانت ترخیص منتزعا عن حکمین ظاهریین فی الطرفین، دو تا حکم ظاهری در دو طرف، خب به او حکم واقعی فی البین منافات نداره. ولی ولکنه مناف له عقلائیا و عرفا، ولی به لحاظ عقلایی و عرفا منافات داره. خب این منافات شیوعی توضیح میده، آیه صد میگه توضیح نمیدم، که من توضیح از خواهر خدمتتون عرض کردم که اقراض ترخیصی مولا بر اقراض عقلا، اقراض ترخیصیشون بر اقراض الزامیشون نمیچربه، و چون نمیچربه اطلاقات رو شامل این نمیبینن. نه اینکه آیه ظاهر حرف آیه صد اینه که ابتداعا فکر میکنه اگه کار رو انجام میدی یعنی معارضه میکنه سیره عقلائیه با دلیل براعت، نه آیستن همین عرض منو میگه، داره میخواد بگه اطلاق شاملش نمیشه، لذا بعدش توضیح میده. اینجا میگه منافن له عقلائیان، ولی میگه و یک فی ذالک، همین منافات عقلائی کافیست فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل براعت، که نتونیم به اطلاق دلیل براعت تمسک کنیم. تقریب فنی ترش همین که خدمتون عرض کردم. یک نکته دوم و راه دوم که استاد میگه اینه که میگه ما در بعض از ادله براعت مثل و ما کننا مقدمین حتی نبعث رسولا، گفتیم بعث رسول یعنی اتمام حجت، خب قطعا اتمام حجت، اینا غایت ادله براعت رو فراهم میکنن، لذا از مشمول دلیل براعت خارجن. ان الجامع قد تم علیه البیان بالعلم الاجمالی، علم اجمالی بیانه، فیدخل فی مفهوم الغایه لقوله تعالی و ما کننا مقدمین حتی نبعث رسولا، با علم اجمالی بعث رسول محقق شده. نتیجه و مقتضا مفهوم غایه این آیت انه مع بعث الرسول و اقامت الحجه یستحق العقاب و هذا ينافي اطلاق دلیل العقل المقتضی للترخیص في المخالفه القطعیه. او دلیل براعتی که میگه ترخیص مخالفت قطعیه داره، اطلاقش با این روایت معارض، این روایت اخص، او ادله رو تخصیص میزنه. و به ذلك نسل الى نفس النتائج المشار الیها سابقا على تقدیر استحاله ترخیص في المخالفه القطعیه. پس اون بحث ثبوتی که ترخیص در مخالفت قطعیه اشکال داره یا نداره با هم نتیجه یکی میشه. فلا تجر براعه من فی کل طرفین، در دو طرف هیچ وقت براعت جاری نمیشه. لان ذلك ينافي التكليف المعلوم بالاجمال بل عقلائيا، منافات با تکلیف فی الاجمال بالبینه، ولی منافاتش منافات عقلایی باشه. فلا تجری فی احدهما دون الاخر، حالا که اینجوری شد در یکی دون دیگر هم جاری نمی شود. الا مبرره ترجیح احدهما علی الاخر مع نسبتهما الی دلیل اصل واحده، به خاطر اینکه ترجیح یکیشون بر دیگری توجیهی ندارد، با اینکه نسبتهما الی دلیل اصل واحده، نسبتشون به دلیل اصل واحده، چون همون میزان که اطلاق شامل این طرف میشه اطلاق شامل اون طرف هم میشه. نتیجه و قد تزه همین مجموعه ما تقدم ان النتیجه نهائیه بناء على مسلک حق طاعه، حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه معنه، و بناء على مسلک قاعده قبح قابل بیان، حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه است. ولی آقایون میگن براعت عقلی در یک طرف جاری نمیشه، ادله براعت هم سقوط میکنه، پس برخلاف آنچه آیه صد میگن بنابر عرض کنم قوه به قابل بیانم مجبور بازم همجوری حرمت مخالفت قطعیه می شود. و به ما ذکرناه علی المسلک المختار یعرف ان القاعده العملیه الثانویه، با مطالبی که ما بنابر مسلک مختار گفتیم معلوم میشه که قاعده عملیه ثانویه هی البراعه الشرعیه است، که براعت شرعیه بوده تسقط فی موارد العلم الاجمالی، یه قاعده ثالثه ایجاد میشه. و توجد قاعده عملیه ثالثه تطابق مفاد قاعده عملیه اولا. پس طبق نظر آیه صد به ترتیب اول احتیاط عقلی، بعد براعت شرعی، باز در علم اجمالی تخصیص خود احتیاط عقلی. و نصف ما هذا القاعده الثالثه به اصالت الاشتغال فی موارد العلم اجمالی، اصالت الاشتغالی که مشهور میگن که ما رو بحث امتصاله فهم میکنه، آیه صد برای خودش اسم گذاشته، خیلی هم دیگه ازش استفاده نمیکنه. اصالت الاشتغال در علم اجمالی همینجا از باب زیغ خناق که خلقه اصطلاحی بذاریم دیگه نمیشه، بعدی که با مشهور فرق کردیم یه چیزی نداریم اسمشو گذاشته. یا بگید قاعده منجزیت علم اجمالی، قاعده منجزیت علم اجمالی بنابر مبنای آیه صد تأسیسی میشه، یعنی ترخیص ادله براعت میشه، ولی بنابر مبنای مشهور نه، توضیح عرض کنم منجزیت علم اجمالی با عرض کنم بنابر مبنای مشهور که براعت عقلی وجود دارد اصلا از مفاد قاعده اولیه مستقیما خارجه، چون علم اجمالی بیانه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
تعالی.